میکردن تا یه هفته پیش که دیگه یه سری مشکلاتی بود و نشد در واقع باش ارتباط گرفت. هر شبم توصیهش این بود که راجع به در واقع اخلاق و حکمت و عرفان دانشجویان و دانشپژوهان برنامه‌ریزی کنید. دغدغش بود، مثل یک کسی که هر روز گزارش گیری میکنه و کم پیدا میشه از مدیرای هنری کشور که بخواد در واقع گزارش گیری کنه، مداقنه کنه، نظر بده کی میاد کی میره. حتی کسایی هم که نظر داشت که در واقع اینجا به عنوان مرجع هنری قرار بگیره، من استاد رو میتونم به عنوان مرجع هنری یاد کنم. تربیت شاگردان خوب،
بله،
مثل مهرگان، مثل مجرد تاکستانی، مثل استاد رجبی، یعنی این نشون دهنده انعکاس و تکثیر دانشش بود، تکثیر تکنیکش بود. یعنی همه اینا رو تو سینه حبس نکرد، سعی کرد که اون رمز و رازی که خودش با مشقت به دست آورده بود، حتی اونها رو با فرزندای خودش، چون همیشه به من میگفت که این در واقع شاگردا فرزندای رابطه فرزند پدری در نظام استاد شاگردی به من اشاره میکرد، گفت رابطه فرزند پدری باید در واقع در فرزندی باید دایر باشه که تا بتونین رمز موفقیت و تربیت شاگرد اتفاق بیفته. دومین بحثی که استاد همیشه در واقع تأکید میکردن، من یه خاطره مختصری بگم و این میتونه خیلی پیام داشته باشه به نسل جدید و جامعه ایران که یکم از اخلاق حرفه‌ای و اخلاق مداری باید دیگه از متون هنری و از استادای مرجعی مثل استاد فرشیان ما باید اخلاق هنری یاد بگیریم. یک دوستی در حق بنده اچافی کرده بود. ما داشتیم از زمان افتتاح دانشگاه استاد فرشیان که شیوه استاد شاگردی هست، ایشون گفت منو برسونید به در واقع خونه خواهرزاده و برادرزاده هم دو تجریش. زیر پل تجریش، زیر پل پارکوی، به من برگشت گفت که من میتونم ازت یه خواهشی بکنم. من اصلا منقلب شدم، گفتم استاد من شاگرد شمام، شما دستور بدید. گفت که در مورد فلانی، حالا من اسم نمیبرم، در مورد فلانی چی کار کردی؟ گفتم که من نمیبخشمش. گفت من میخوام ببخشیش. گفتم که استاد شما میدونی در حق من چی کار کرده؟ گفت که من ازت خواهش کردم ببخشش. من هر چی فکر کردم گفتم که این مرد چی میگه با آدم؟ بخشش رو میگه که خودش امتحان کردیم بخشش رو در زندگیش، 40 تا کارش رو با آستان قدس هبه کرده، 40 تا کارش رو به موزه کاخ سعدآباد هبه کرده. یعنی چی؟ یعنی
اونم آثاری زی قیمت،
اونم آثاری که کمترینش 100,000 دلار الان تو بازار الان هست. یعنی چطور میشه که یک، چون میدونی استاد شما بهتر میدونین، یه اثر هنری فرزند یک هنرمنده، یعنی چون باش زندگی میکنه، ساعت 2 صبح بلند میشه، غمزه های چشمش رو، ابروهاش رو، رنگش رو، خب یعنی چی؟ یعنی که زندگی میکنه با اثر هنری در خلق اون، پس بنابراین نمیتونه ازش گذشت کنه، اما این گذشت کرده. این به من توصیه میکنه بخشش کنید، حتی کسی که در حقت ظلم کرده. و بعد من اینی که گفتم چون شما فرمودید من انجام میدم، گفت چقدر آروم شدید؟ گفتم واقعا آروم شدم، چون بخشش در بوستان سعدی، ده باب بوستان، من توصیه میکنم، همیشه اینها رو به من تاکید میکرد، ده باب بوستان سعدی رو مطالعه کنید. این یکی از بندها، یکی از بابها راجع به بخشش و احسان هست، در فرهنگ دینی و تاریخی ما می وجود داره. دومین بحثی که من از استاد فرشیان میتونم درس بگیرم اینه که ایشون اعتقادات و باورهای دینیش تمام کمال بود، چون همیشه میگفت که این باورهای دینی است که ما رو به کمال هنری میرسونه و همیشه هم در واقع در کاراش هم ثابت کرده دیگه. زهر عاشوراش رو ببینید، ولایت مداریش رو ببینید، زامن آهوش رو ببینید، یتیم نوازیش رو ببینید،
هر کدوم در خودش کاملا بی‌نظیره.
هر کدومش رو میبینید، میبینید یک فلسفه عرفانی دینی حکمی از متون مرجع تاریخی ما هست و متون دینی ما و احادیث روایت های ما. این رمز ماندگاری.
آقای دکتر به نکته درستی و جالبی اشاره فرمودید شما. حالا این به ذهن من رسید که نقش مطالعه در بهبود کیفیت آثار چقدر میتونه که مؤثر باشه و مطالعاتی که استاد فرشیان داشتن، مطالعات حوزه های مختلف، چقدر تاثیرگذار بود در اینکه آثاری خلق بشه که الان هر کدام در جای خودش واقعا باعث فخر ما ایرانیان هست.
بله احسن، نقطه درستی رو اشاره کردی، چون در یه مصاحبه‌ای که برای استاد خودش در شیبه استاد شاگردی، میدونی ایشون شاگرد امامی، استاد امامی و عیسی بهادری بودن.
بله بله.
در مجلسی که ما 3-4 ماه پیش برای عیسی بهادری گرفتیم، اونجا من تلفنی که وصل شدم به اعضای تشکر کنه و نظر بده، همین بحث حضرت عالی رو مطرح کرد. گفت که هنرمندا، اساتید، آگاهی، مطالعه، عجول نباشید در خلق اثر. سریع ترین زمان، عجله دشمن اصلی هنر هست. این پیام خود حرف ایشون هست. یک اثر ماندگار تنها زمانی خلق میشه که هنرمند با صبر و حوصله به جزئیات توجه کنه و هر مرحله رو با دقت طی کنه. این همیشه توصیه‌اش بوده و همون پیامی هم که اونجا اشاره کرد، چون صبر و شکیبایی داره به ما میگه، چون لازمه رسیدن به زیبایی صبر و شکیبایی هست. و اخلاق حرفه‌ایشون، همیشه میگفت ستون فقرات هنر، هنر ماندگار اخلاق حرفه‌ایه. یعنی
احسن.
توجه به باورهای دینی. همیشه به من میگفت فرزندم، تو داری در دانشگاه خدمت میکنی، 9 شب داری میری خونه، یعنی تو داری عبادت میکنی. یه خاطره مختصری هم بگم و بحثم اگه وقتم نمیدونم چقدر
میکنم بخیر در خدمتتون هستم.
من معمولا میرسم خونه 9 به بعد، گوشی رو در واقع دیگه خیلی سایلنت میکنم، چون مزاحم خانواده نمیخوام بشم. یه روزی در واقع من معمولا هم ساعت 6:30 با ایشون صحبت میکردم، 6:30 غروب، چون در امریکا در نیوجرسی بود اختلاف ساعت، و تا ساعت 7:30 دیگه صحبت میکردم. از 9 دیگه خارج میشدم میرسم خونه. ساعت 9 رسیدم خونه، بعد ایشون، یه نمیدونم چه اتفاقی بود، نتونسته بودیم اون رو صحبت کنیم. ایشون زنگ زد، من گوشی رو گرفتم طرف همسرم، گفتم که استاد فرشیانه، بعد از قصد گذاشتم توی اسپیکر. اولین حرفش همین بود، گفت هر کسی که در حوزه هنر، برای هنر ایران، برای هنر ایران اسلامی داره خدمت میکنه، عبادت میکنه. عبادتی بالاتر از این وجود نداره، چون این نوع نگاه به آموزه‌های دینی است. یعنی میخواد بگه هنر مقدسه، هم پیام اخلاقی داره، هم دینی داره، هم خادمان حوزه هنر پیام اخلاقی دینی دارن.
کاملا درسته.
و این یعنی که توصیه‌هایی که ایشون به ایمان، به خود باوری، به خدا باوری، به ارزش‌های معنوی داشت، واقعا یه جایی اشاره کرد که خود ارزش‌های معنوی چراغی است برای مسیر خلق اثر ماندگار. این خیلی پیام بنیادین هست. چجوری میشه که یه هنرمند ماندگار میشه؟ چجوری میشه با اسرار عاشورا برای روایتگری شهادت ابوالعلی الحسین، چجوری میشه اثری رو جهانی کرد؟ چجوری میشه هنرمند با یه اثر جهانی بشه؟
دقیقاً
اون نشان. حتی من باور کنین اشکایی که از اسب اسرار عاشورا من میبینم، میبینم چقدر با ظرافت این اشکا چطور میشه به اون در واقع روایت، تنها راوی این صحنه عاشورا اون اسبه بوده، چطور میشه که اون اسبم از حزنش، از اندوهش، ایشون با تکنیک و شیوه نگارگری اینو بهش بپرده.
و قطعا بدون داشتن اون ایمان و باور قلبی
زنده باد
به هیچ وجه چنین اثری خلق نمی
اصلا وضو می گرفت، هر اثری رو خلق می کرد. من به محضر استاد لورزاده هم رسیدم. بله. استاد لورزاده معمار سنتی ایران، 800 بله. مسجد کار کرده. هر زمان من محضرش رو می رسیدم، می خواست بالای دار بس بره، وضو می گرفت.
احسن.
چون اعتقاد داشت به کاری که انجام میده. بله. چون هنر رو یه حرفه نمی دونست، یک رسالت می دونست.
دقیقا.
و با وجدان و صداقت و اصطلاحاً تهمتنی در واقع هنر رو طی می‌کرد.
ما آقای دکتر یه اصطلاحی داریم که میگیم چون سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. حالا به نظرم حالا این شکلی هم میشه تعبیرش کرد که چون اثر از دل برآید لاجرم
زنده باد
بر دل نشیند. این اثر وقتی که از دل میاد و وقتی که یک ایمان و یک باور قلبی عمیقی
مرز نداره دیگه.
بله،
مرز
دقیقا.
نداره
دقیقا.
پیام درس دیگری که استاد فرشجان داشتن عشق و زندگی با اثر هنری بود. همیشه توصیه میکرد که عاشق کارتون باشین، چون اگه عاشق باشید در واقع میتونید یه اثر ماندگار خلق کنید. ما الان عشق هنر یک نیروی محرکه است، چون سخت کوشی میخواد، ریاضت میخواد، با قلبتون با دستتون توانمندی اون اثر رو در واقع چندان برابر میکنه.
دقیقا.
چرا؟ چون امروز ما متاسفانه در این حرفه عاشق نداریم. و این چجوری میشه ما عاشق هنر تربیت کنیم؟ چجوری میشه عشق ورزی در هنر رو آدابه؟
نکته خیلی مهمیه آقای دکتر.
بله، اصلا یکی دردهایی که دانشگاه های امروزی هست همینه. دو ماراتونه برای این که بتونه یه مدرک لیسانس فوق لیسانس دکترا بگیری اما مهارت بلد نباشه.
بله.
در شیوه استاد شاگردی در دانشگاه استاد فرشیان ما دنبال همین هستیم که هنرمند متعهد به جامعه تحویل بگیم.
احسن.
هنرمندی که اول از عشق ورزی با هنر، از اخلاق با هنر، از سخت کوشی و پشتکار با هنر، چون کلید رسیدن به کمال هنری صبوری است. این چیزی که استاد فرشیان به ما یاد دادن و واقعا هم در واقع ما یک گنجینه هنریه که چراغ هنره و مرجع هنری و من به ذرس قاطع میگم مکتب هنری داشت استاد فرشیان. ما رسالت مکتب هنری استاد فرشیان رو بر عهده داریم. وظیفه‌مون هست به عنوان خادم حوزه هنر، چه هنرمند چه خادمانمون مدیران حوزه هنری، به این مکتب احترام بذاریم، تکثیر کنیم و تربیت کنیم شاگردایی که اهل این مکتب باشن.
آقای دکتر یارزاده عزیز، شما انقدر شیوا و فصیح صحبت می‌فرمایید که آدم دلش نمیاد اصلا وارد صحبت‌های جناب علی بشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که چند تا مسئله است، اینا رو من می‌خواستم جناب علی توضیح بفرمایید در موردش، که یکی از مهم‌ترین‌هاشون تأثیری است که میراث استاد فرشجان توی هنر معاصر ما باقی گذاشتن و این در واقع تأثیر تا کجا، تا چقدر، تا چه زمانی فکر می‌کنید که باقی خواهد موند؟
خیلی دقیق اشاره، مکتب رو اشاره کردم، مکتب نوین من درستش کنم.
بله.
استاد فرشیان در واقع تلفیقی از سنت و نوآوری رو ایجاد کرد. شما من حرفه اصلیم معماری هست.
بله.
معماری اسلامی هست، پست دکترام. همیشه ما دنبال نور در فضا هستیم. استاد فرشیان سمبل نور در آثار هنریش بود، هم باور معنوی این کار، هم دنیایی که الان در خلق فضا، در خلق یک اثر هنری مفهوم نور رو نمیتونه حس کنه. هنرمندای معماری مثل تاداندو داریم که یک کلاس سواد آکادمی نداره، اما سه تا عنصر رو از عناصر اربعه به در کاراش استفاده میکنه، یکیش نوره. پس بنابراین استاد رو من خالق نور در فضای نگارگری و تلفیقی از این سنت و مدرنیته ایجاد کرده، هم مفاهیم ارزش‌های سنتی رو نگه داشته، هم به تکنولوژی و نوآوری توجه کرده. یه بار من یکی از رئیس سازمان محیط زیست به من گفت یه هنرمندی رو معرفی کن
هلی.
که توسعه پایدار رو بهش توجه کرده باشه. من بهش گفتم که استاد فرشیان ولا غیر. گفت که یعنی چی؟ گفتم ببینین از 5 روز آفرینش خلقت هستی ایشون میشه این توسعه پایدار رو رقم زد. توسعه پایدار توجه به مفاهیم طبیعت هست. خداوند رحمان در طبیعت کاملا این مفاهیم رو قرار داده که ما درسی از اون بگیریم. متاسفانه جامعه امروزی به ویژه در حرفه ما، معمارای ما، اصلا این مفاهیم رو که طبیعت و انس با طبیعت و پیام طبیعت رو چجوری در آثارشون به کار بگیرن باش غریبی میکنن و بعد میچرخن اختباس میکنن. استاد فرشجان کاری در اختباس نداشته. بله ممکنه بیاد بگین از سلطان محمد و از رضا عباسی تابلو معراج رو اختباس کنه، اما این اختباس نیست، چون با تکنیک و نوآوری اونو بروز میکنه.
بله.
و تبدیل میکنه به یک اثری که تابلو معراج استاد رو شما در موزه استاد فرشجان این تابلو رو ببینید بی‌نظیره. یعنی با تمام وجنات، نحوه صورت، قرار گرفتن پیامبر صلوات الله علیه در خود کانون اثر و تک تک اون موجودات که هر کدوم پیام دارن برای این که کنار این حضرت قرار بگیرن، چجوری قرار بگیرن، یا در اثر سیمرغ شما میبینید که چجوری این سیمرغ تمام مرغهایی که وجود دارن در کنار این چجوری به اون مرغ اصلی که کمال مطلق هست در واقع داره به اون نگاه میکنه. من اعتقادم است که آثار استاد فرشجان نه فقط به دلیل زیبایی بصری بلکه به دلیل عمق مفهومی و انتقال پیام‌های عرفانی و انسانی باید تحسین کرد. یعنی جایگاه جهانی استاد محصول سال‌ها پژوهشه. من پیامی که به من میداد هر شب که راز باز تاکید میکرد، گفت بچه ها تمرین کنن ها، ممارست کنن ها، از تمرین دست بر ندارن ها، مطالعه کنن ها. یعنی پژوهش، تمرین، تعهد ایشون به هنر و یه هنر ایران بود. در وصیتی که الان انجام دادم اینو ثابت کرده.
بله.
و جالبه وصیتش رو میدونین قضیهش رو؟
نه خیر.
ببینین
ای کوتاه بفرمایید.
بله. ایشون دو تا پیام این وصیت داره. یکی این که منو از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان تشریف بکنید. یعنی اهمیت به آموزش و جایگاهی که هنرمند شده.
بله.
یعنی وفاداری به جایی که اونو تربیت کرده. خیلی حرف داره.
درسته.
خیلی از آدم ها، خیلی از هنرمند ها، خیلی از شخصیت ها به این جایگاه در واقع رسیدن یا نرسیدن، من به اون کاری ندارم. اما این برمیگرده چون فارغ تحصیل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بوده.
بله.
پیام دومش این بودی منو در مقبره صاحب در واقع آرامیده بشم.
عجب.
یعنی اهمیت به متون ادبی. یه بار به من گفت که به ادبیات بچه‌ها چی کار میکنید؟ یادت باشه هنر بدون ادبیات معنی نداره ها. یعنی چی؟ یعنی هموطنا، نسل جدید، خواهش دارم از متونهای اصیل ایرانیتون غافل نشید. این یک پیام داره. یه هنرمندی که میگه به بوستان، ده باب بوستان سعدی توجه کنی، به مولانا، به مثنوی مولانا، به سعدی و همه اون متونهای مرجعمون غافل نشید، یعنی چی؟ یعنی که
دقیقا.
شمس و مولاناش همین کار انجام میده.
دقیقا.
خسرو و شیرینش همین کار رو میکنه.
دقیقا.
و این میتونه رمز ماندگاری یک هنرمند باشه.
کاملا. بسیار متشکرم آقای دکتر یارزاده عزیز، توضیحاتتون بسیار مفصل و کاملا دقیق و شیوا بود. من هم حتی الامکان سعی کردم که خیلی توی صحبت‌های حضرت عالی وارد نشم تا اون جان کلام و حق کلام رو در واقع ادا بفرمایید که به بهترین شکل ممکن هم حضرت عالی این کار رو انجام دادید. امیدوارم که عزیزانی که مخاطب ما بودند هم همین بهره برداری رو کرده باشن از صحبت‌های جناب عالی. براتون از موفقیت می‌کنم جناب دکتر یارزاده عزیز. ان شاء الله بازم فرصتی بشه بازم بتونیم در مورد این موضوعات با هم دیگه بشینیم و صحبت بکنیم و گپ بزنیم.
خیلی ممنون از حوصله شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست کشور ما.
زنده باشی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون از موفقیت می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. Thank you.
بازم شد دل من قرق گله شد بی تاب و بیرم بی حاصل شد دردا که دوری دردا ای آرزوی فردا تو بیا تو بیا نداری خبر ز حال من نداری که در به جا بمی شفاری سر ندارن این شب تا جاری در پر من تو بیا تو بیا سرگردانم بر سر خویت شب می بارد از سر مویت نداری
پیام ولایت
همه و همه بدانن لینصرن الله من ینصر خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد
شد. رسیده فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون محمد قادم هیدر
تا همین چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه آقای پوتین و دونالد ترامپ دوچار به قول معروف یک تبادلات زبانی شدن با هم دیگه. مثلا ترامپ میگفتش که من روسیه رو بمباران میکنم، بعد پوتین جواب میداد هیچ کس از جهان حرف اون رو جدی نمیگیره، بعد از اون طرف میگفتش که من زیردریه هسته‌ای میفرستم، اونم برایش گفت زیردریه که مثلا تا الان اینجا بوده و و اون میگفت مثلا تهدید میکرد میگفت جنگ اوکراین رو تموم کنه، یکم جواب میداد، خلاصه کار به جایی رسید که دیگه این مناقشات و تنش‌ها داشت بالا میگرفت. اما یه اتفاق دیگه افتاد. اون اتفاق چی بود؟ اونم اینه که حالا در 15 آگوست 2025 قراره که پوتین و ترامپ در آلاسکا، البته حالا آلاسکا رو میگم چرا، با هم دیگه دیدار بکنن، یه مذاکره بکنن، اونم سر چی؟ سر حالا با مباحثی که با هم دیگه داشتن و البته سر صلح با اوکراین. حالا چند تا اتفاق، دو تا اتفاق خیلی جالبی که افتاده اینه که چرا آلاسکا انتخاب شده؟ چون آلاسکا قبلا جزء خاک روسیه بوده و الان جزء خاک آمریکاست. و از طرفی هم نکته جالب دیگه‌اش اینه که میخوان در مورد صلح با اوکراین صحبت کنن که خود اوکراین توی این گفتگوها نیستش اصلا. و خب از زمانی که ترامپ گفته باید مثلا دو تا استانهاش رو به روسیه ببخشه و بقیه ماجرا که خودتون در جریانش هستید، اتفاقاتی هست که حالا قراره که در این گفتگو در موردش صحبت بشه. حالا ببینیم آیا واقعا آتش بس میشه نمیشه، این هم جز اون شوافایی که ترامپ داره انجام میده برای اینکه بگه من یه جنگ دیگرم تموم کردم یا نه، سوالاتی هست که قرار آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل سیاسی بهش پاسخ بده. آقای دکتر سلام.
من خوبم،
سلام عرض میکنم.
شما خوبید؟
سلامت باشید. آقا من جسارت کردم قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم مقدمه رو گفتم. سلامت باشید. صحبت سر اینه که خیلی هوشمندانه آلاسکا انتخاب شده به دلیلی که قبلا جزء خاک روسیه بوده و الان جزء اسخای میکنم خاک آمریکاست. حالا به نظر شما چه پیامهایی رو آمریکا میخواست به روسیه بده با انتخاب این فضا و اینجا؟
ببینید، درسته این اشاره شما کاملا درسته که آلاسکا سرزمینی بوده که دولت روسیه تزاری فروخته به امریکایی. اونجا هم فکر میکردن یه توده دفعه و امریکایی فکر میکردن سرشون کلا رفته. خیلی اون زمان سرزده شد انتخاب شد از رئیس جمهور وقت و بعدها چه خب نفت توش کشف شد، مشخص شد که چه ثروتی و امریکایی با هزینه بسیار کم به دست آوردن. که حالا یه بحث تاریخی، بعد از جنگ اوکراین امریکایی وقتی که روسیه رو تحریم کردن یک سری زمزمه های مطرح شد که حالا ما باید بریم آلاسکا رو پس بگیریم. حالا این از یه حاشیه داستانم. انتخاب آلاسکا از یکی دو جنبه حائز اهمیت است. یکی این که این دیدار که بسیار دیدار حساسیه بعد از 3 سال جنگ نیابتی که بین امریکا و روسیه بود و رئیس جمهور وقت امریکا یعنی جو بایدن الفاظ بسیار رکیکی در مورد پوتین به کار برده. حالا شما اشاره کردین به لفاظه اخیری که بین ترامپ و حالا دولت امریکا و دولت روسیه بود، ولی اون حرفایی که بایدن میزد بسیار بسیار رکیک و که اصلا در سطح مثلا دنیای دیپلماتیک اصلا این کلمات استفاده نمیشه. حالا این قرار این دیدار در یک کشور بی‌طرف نیست. معمولا در چنین وضعیتی طرف این وقتی وارد یک مخاطره میشن، وقتی میخوام با هم دیدار بکنم میرن یک جای بی‌طرف با هم دیدار میکنه. الان دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه رو به خاک ایالات متحده آمریکا دعوت کرده، نه تنها میخواد با پوتین دیدار بکنه، بلکه دعوتش کرده به ایالات متحده آمریکا، حتی آلاسکا با همون پیشینه تاریخی. و خیلی از مخالفین این اقدام که هم در داخل آمریکا هستن، در اروپا هستن، در اوکراین هستن، میگن این پایان انزوای روسیه است، پایان انزوای پوتینه. پوتین نه تنها مثلا فرض کن به هند میره، به چین میره، مثلا فرض کن به عربستان میره، به امارات میره، یه چیزی بود خاک ایالات متحده امریکا رفته، به دعوت رئیس جمهور امریکا رفته و خب این پیام خیلی مهم میده. نکته بعدش این هستش که حالا بعضیا میگن که پوتین چون تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفریه، بله، به خیلی از کشور اروپایی نمیتونه سفر بکنه، به امریکا میتونه بره چون امریکا اصلا عضو این دیوان نیست. و اون هم برای اروپایی هایی که خیلی تندتر از مواضع کنونی دولت امریکا مواضع ضد روسی دارن اصلا خوشایند. ولی خب حالا چه نتیجه از این حاصل میشه اونم خودش یه بحثی هستش که با توجه به اختلافاتش عمیق که وجود داره دسترسی به یک توافق خیلی کار سختیه.
آخه صحبت اینه که یکی از موارد گفتگو صلح با اوکراینه، از اون طرف حالا آمریکا میخواد روسیه رو مجبور بکنه یا حداقل این حالا معادل فارسیشو نمیدونم، این شعاف رو داشته باشه که من یک جنگ دیگرم تموم کردم، من الان دیگه مثلا لایق کاندیداتوری برای صلح نوبل هستم، ولی از اون طرف اومده توی منطقه قفقاز داره شیطنت هایی رو میکنه آمریکا، که روسیه هم قطعا حواسش هست به این موارد، حالا هم روسیه هم کشور عزیزمون ایران. ولی صحبت سنه که الان یکی از مواردی خدمت شما عرض کردم صلح با اوکراین هست، بعد خود اوکراین رو دعوت نکردن